بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. در رابطه با روایات مانعه از میته صحبت میکردیم، گفتیم که دو دسته روایات رو میتونیم در این باره دسته بندی کنیم. یک دسته روایات اون روایاتی است که درش سمن و میتت صحب دانسته شده. این روایات که سمن و میتت رو صحب دونستن خودشون چند تان، اولیش روایت سکونی بود که با همون سند معروف، دوم مرسله صدوق بود که روز گذشته در رابطه با مرسله صدوق هم یه مطلبی رو دیدیم و گفتیم که حضرت امام مرسلات صدوق رو دو قسم میدونن. بعضیاش رو که صدوق جازمن به امام نسبت داده قبول دارن، بعضیاش که نه، گفته مثلا رویه هم یا تعبیری که داشتن این که گفتن مثلا میگه رویه عنه علیه السلام، اینها رو نه اینا مرسلات. بعد یه مطلبی رو از کتاب خلل فی الصلات رو بردیم که یک لیتب العلی در رابطه با این مسئله بود که اون هم مطرح شد و تمام. روایت سوم روایتی است باز از صدوق مربوط به وصیت نبی علی علیه السلام. روایت وصیت نبی علی علیه السلام یه سلسله است که تقطیع شده، جاهای مختلف به کتابای روایی ما رفته. این یه فرازشه. ببینید روایت رو، صدوق به اسنادهی عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابی جمیعا. این جمیعا یعنی حماد بن عمرو و ابی، حماد بن عمرو و پدر انس، این دوتا عن جعفر بن محمد نقل کردن. پس یه راوی از امام صادق حماده، یه راوی پدر انس بن محمد. عن آبائه فی وصیت نبی علی علیه السلام قال یا علی من الصحت ثمن المیت و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر الزانیه و رشوة فی الحکم و اجر الکاهن. تقریبا مضمون این روایت هم این روایت سکونی است، اون هم مثل روایتی است که دوباره از مرسله صدوق دیدیم. در رابطه با سند صدوق به حماد بن عمرو و انس بن محمد، ابتدای من لا یحضر الفقیه اینا رو توضیح داده. اینا رو بر این میارم دوستان اینا رو باهاش آشنا بشن. خود کتابا رو اگه برید نگاه بکنید، حالا به نوعی تو هر جایی بود، اینا خوبه. مثلا ابتدای من لا یحضر سند چجوری اومده، میگه من سندام چجوریه، دقتهای اونها. معمولا به سندهای اونها خیلی تو که بحثای فقهی توجه نمی کردن، اون وقتا که ما میخوندیم اینا رو خیلی توجه نمی کردن. بعدها بعضا نکته ای که میشه نمیدونه آدم چجوری. ببینید صدوق اینجوری میگه: ما کان فی حماد بن عمرو و انس ابن محمد فی وصیت نبی لامیر المؤمنین فقد رویته عن محمد ابن علی شاه، احتمالا مثلا علی شاه باشه، حالا به مرو رود. اینه شو بخصم بر این قسمت جمع بردم، دقتاش جالب. این سفرهای صدوق دیگه میگه من رفته بودم مرو رود، شهریه ظاهرا همون مرو باشه که اصلا کتاب من لا یحضر برای اونا نوشته شده، مرغ رود اونجا این آقایون رو سندی شنیدم، ابو حامد احمد ابن محمد ابن احمد ابن الحسن رو دیدم، او برای من اینو گفت. از اینها یه چیز دیگه هم در میاد و اون یک حوزه شیعی در ماوراءالنهر بوده که بعدا از بین رفته، ظاهرا در دوره مثلا سامانی ها و اینها یا بعد به صورت پررنگتر در دوره غزنوی ها این حوزه از بین رفته، که خیلی ها میگن شاید یه سری کتاب های ما شیعه داشته در اون کتابخونه های اونجا، چون وقتی مغول حمله کردن ریختن همه رو اونجا رو آتیش زدن و هم شیعه سنی نداشته، همه رو با هم از بین بردن. یه داره تو جامعه مرو که مرو خیلی تمدن اسلامیه، 4 شهر بزرگ تمدن اسلامی، یکیش مروه، یکیشم نیشابور البته، و این در رابطه با مرو که بسیار هم با عظمته، هنوزم مثلا خرابه های مرو که بعدن رفتن و یه از بین بردنش، البته الان شهر کوچیکیه ولی خرابه های اون شهر نشونگره چه شهر با عظمتیه. این مرو یه قدمگاهی هم امام داره که امام رضا اونجا بار رفته. در این جا میگن وقتی مغول حمله کرده ریختن همه شهر رو کشتن، همه آخونده و همه رو هم گرفتن و هرچی بوده حالا کشتن، هرچی هم دیگه از تیغ در رفته دیگه، حالا بقیه هم نگه داشتن به بیگاری کشیده، مسجد جامع شهر رو کردن استر. اون وقت این قابه ها و جای قرآن ها که میگن به قدر نفیس بوده که مثلا ارزشش چقدر بوده، منبتکاری های بزرگ یا میناکاری یا نمیدونم حالا خاتمکاری بوده، اینا رو مغولا این چیزا که نمیدونستن اینا رو کرده بودن، گشتن زمین توش کایونجه میریختن از اولاق تو اینا کایونجه بخورن. برده های قرآن هم هم زیر دست سپای اسباب و اینا تو همین مسجد بلو بود. یه فقیه بزرگ شهر رو یه عارفی هم بوده اونجا، اینا رو همه رو فقها ها و همه رو گرفته بودن به عنوان تیماردار اسب و نمیدونم این چیزا عمل کن. یه جمله معروفی تو تاریخ داره که میگه فقیه شهر به عارف بزرگ گفت چه خبر آقای موسی، چرا آسمون به زمین نمیاد بالا نمیره؟ گفت این چیه؟ گفت این چی؟ نصیب استغناء خداست که میوزه. این نصیب استغناء خدا یعنی خدا من و تو و این چیزا که احتیاج نداره، داره میگه حالا باشید یا نباشید من زندگی ما میکنم، همه اینا مال خودتون بوده، مثلا نصیب استغناء الهیست که میوزه. حالا این ممکنه نمیشه الزامن هر حادثه ای رو گفت، چون عاشورام داریم بالاخره این مسائل هست، بعضی وقتا هم حوادث دیگه ای هم میاد، الزامن هر واقعی پیش میاد ممکنه اون بر اون فرد نباشه. قرض مرو رود و سفر صدوق رفتن از یک کسی کتاب وصیت نبی امیرالمومنین رو اونجا حدیث کردن، اینا دلالت نیست یه نفر اونجا بوده باشه توی فستو، حتما یه حوزه امامی و شیعی در اونجا وجود داشت. خب این تماما رو بقیه سند رو میده، سندش مهم نیست، کسایی که کار کردن گفتن سند ضعیف. روایت چهارم روایتیست که جعفریات این کتاب آورده. قبلا راجع به کتاب جعفریات صحبت کردیم، به اسناد این جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده علی ابن حسین عن ابیه عن علی ابن ابی طالب قال من السحت ثمن المیت و ثمن اللقاح، که یعنی اینکه گوسفند نری گوسفند ماده داشته باشن و این کار رو بکنن، و محر البغی و کسب الحجام. یادتون باشه ما اینا رو همه رو بحث در رابطه با سمن کردیم، اونجا که میگفتیم سمن العذرت من از صحت در رابطه با اون روایت همین آوردیم، و یکی از شاهدها بود که سمن به معنای حرام نیست، اون کسب حجام که حرام نیست. سمن به معنای چیه؟ سمن به معنای چیز پسته. از نظر لغوی هم گفتن چیزی که صحبت. صحبت به چه معناست؟ به معنای چیزی که آره، خصت داره. هر چیزی که پسته، کار به تعبیر خودشون آر درش وجود داره، قبیه، که حتی تعبیر میکرد که قبیه و ذکره، به اینا میگن لغتن صد. لذان بر همین جهت حمله بر مکروهات میشد، میگفتن مکروهات هم به صد میگن، چون بسیار از مکروهات هم ممکنه قبیه و ذکر باشه. مثلا فرض کنید که کسی که تکدی میکنه، خب این کارش هسته، کنار خیابون میشینه تکدی میکنه، ولی حرام نیست. البته گفته بود گدایی کن تا محتاج خلق نشی، ولی به هر حال این مسئله در اینجا در رابطه با این گفتن که البته همونجا گفتیم خلیل گفته بود که صحبت حرام قبیح و ذکره، یعنی حرمت رو هم در معنا داده کرد، وارد کرد. همون وقت اگه خاطرتون باشه از معجم مقاییس هم خوندیم که مال صحت یعنی چیز حرامی که باعث آر میشه. دو تا قید باید توش باشه، یک حرمت، دو باعث آر. تو ممکنه کارهای حرام باشه اما به هر علتی از حیث اجتماعی باعث آر نشه. مثلا فرض کنید یه نفری در جامعه غربی ممکنه یک خمر فروشی داشته باشه، خیلی هم راحت میشینه توش، آرام نیست، بقیه هم همه رو میدونه. اما اگر یک کاری، یه شغلی، یه پولی هم حرامه هم باعث آر میشه، مثلا روسپیگری، مثلا فرض کنید در جوامع اسلامی تا حدود اینجوریه که مثلا رشوه، مثلا که رباخورن، مثلا شغل طرف هسته، طرف جامعه نسبت به او بدبینه، به تعبیر آقا جامعه نسبت به او دید خوب نداره، پس هم حرام هم آر. این تعبیری بود که موجه مقایش گفته بود. روی این حساب گفتیم همه اینا باعث میشه که اگر ما قرینه ای نداشته باشیم لفظ صحت رو حمله بر حرام بکنیم. عبارت رو میدینیم و تقریب الاستدلال و هذه الروایات اینه که لفظ صحت و این کانه رو به ما یفسر به مطلق ما فیه آر و خست و به همین جهت هم اطلاق بر مکروهات هم میشه، مثل اجر الحجام یا سمن اللقا، یا داشتیم تو روایات سمن القرد یعنی میمون، یا اجر القاری، یا مثلا کسی که بره قرآن بخونه پول بگیره. خب اگه این باشه که الان همه این قرآن بیکار میشن که. یا یه جای دیگه داشتیم سمن تعلیم قرآن، کسی که قرآن یاد به مردم میده بابتش پول میگیره. تمام معلم ها سابقا از قرآن شروع میکردن، عم جز میخوندن. لکن از ظاهر من، ولی این درسته که اطلاق بر اینها به ما و مکروه میشه، ولی ظهورش اینه که لکن از ظاهر من معل اطلاق خصوص الحرام. اگه لفظ صحت آمد مطلق هم بود اینی حرام. صوت رو بعدن ترجمه میکردن به آتش، همونجا گفتیم نه آتش نیست، صوت به معنی آره، خصت. نه به خاطر چی الان میگیم وقت من رعن الخلیل فل این تفسیر و صوت به کل حرام این قبیل روزه، مثلا معناش رو گفته بود حرام، هم حرام هم قبیل روزه یلزم و منحل آر. گفتم باید حرامی باشه که ازش آر قبیل میان. و عن موجم مقاییس اللغه قولو المال و سحت، یعنی حرامی که یلزم من اکلهی الار، یلزم اکلهل آر اصلش آر پدید میاره. یعنیم آکله هل اومد بس میشه برای آکلش آر رو لازم میاره. پس دو قید داره. گفتم تو جوامع هم همینجوره. الان هم مثلا رواخورا خب کار هستی هاره. الان نمیدیم جمع بانک هم به نوعی ممکنه گرفتار این مشکل شده باشن و آرم نباشه. تو بازارم بره کسی میبینه این کسی که معروفه به رواز جن نزول خوره، اصلا شغل آریه هستیه، یا شغلهایی که بعضا مثلا فرض کنید هست تواهش کل دنیا این شغل پستیه، آر داره، از اون بر حرام هم هست، پولی که میگیره که محرول بعیده تو روایاتی که خوندید. میتم که انه این گونه بوده. چرا آره؟ بخاطر این که میت اینا بودن که میرفتن، اینا که افتاده بوده کنار خیابونا بر میدشتن میابردن، یه کسافتکاری هم میکردن، جامعه همون کار پست میدونسته، همه حرام. خب به همین جهت آدم میگه رجوع بکن به بحث بیادره، و به همین جهت که اطلاق اگر باشه حمله بر حرمت میشه، لایق خواهن حرمت از سمن یک شکوهن فساد المعامله و عدم تحقق الانتقال، انتقال هم داده نمیشه. چرا؟ از لا وجل حرمت ایمه از صحتا، اگه حراب باشه سمن معامله صحیحه، یعنی چی؟ سمن حرامه معامله صحیحه؟ معنی نداره. و کیفکان فدلالت آزه روایات علالمن واضحه، مگه اینکه دلیل اقوایی بیاد. خب در این باره 3-4 تا مطلب داریم. یک، برگه دیگه نداریم، برگه هم نداریم، میدونم نداریم، چرا نداریم؟ نسیم. حالا اولین نکته این که ما اساساً بحثمون در کتاب مکاسب محرمه چندین بار گفتیم در رابطه با چیه؟ در رابطه با حرمت، نه در رابطه با فساد. فساد بحثش کتاب البیع، فرق مکاسب محرمه با کتاب البیع همینه. ما در مکاسب محرمه بحث میکنیم از حرمت معامله، آیا حرامه یا نه. اسمش هم روشه المکاسب المحرمه، در حالی که در کتاب البیع میریم بحث میکنیم از شروط صحت و فساد. میگیم شروط متعاقده، شروط العوضه، اینا شروط، یعنی اگه شرط نباشه معامله باطل. یا میگیم عقد بیع فضولی، یعنی مثلا الان عقد بخونه بعدن حقوقی فضولی کارش هم حرام هم باشه. بین حرمت و فساد هم چندین و چند بار تا حالا گفتیم عموم و خصوص ملوجه، ممکنه معامله حرام باشه فاسد نباشه، معامله فاسد باشه حرام نباشه. الان 80% 90% معاملات مردم که فاسده حرام نیست، شروطشو ندارن، اشتباه میکنن، بلد نیستن. نه اینکه حرام باشه یعنی به خاطر این معامله خدای نکرده به دوزخ برن. لذا این که یه پایان این عبارت اومده گفته حرمت سمن یک شفاعن فساد المعامله، اصلا بحث ما در فساد معامله نبود یا بحث فساد معامله مطرح شد. حالا سوال بعد این، پس نقطه اول که اصلا ربطی به بحث اینجا نداشت، این بی خود مطرح شد. اما یه نکته دیگه وجود داره و اون این که آیا این تعبیر حالا جدای از این که هست درسته، یعنی حرمت و سمن یک شفا انفساد المعامله، آره یا نه؟ بله. دقت کنیم، اینو سابقا هم گفتیم، در هر معامله‌ای که شما میکنید سه حکم قابل تصویره، بلکه چهار حکم. من میخوام بیام این انگشتر رو به شما بفروشم، این انگشتر که میخوام به شما بفروشم در مرحله اول آیا این کار ما حرامه یا نه؟ یعنی آیا به سبب این فعل، به سبب این معامله فردای قیامت جهنم میریم یا نه؟ به این میگفتیم حکم تکلیفی معامله. دو، یا حکم تکلیفی هم. حالا کاری اصلا به حرمت و علیتش نداریم. آیا درسته؟ یعنی واقعا وارد ملک شما میشه؟ سمنی که میگی وارد ملک من میشه؟ این حکم چی بود؟ وضعی، صحت و فساد. سه، حالا اگر معامله کردیم این ملک شما شد، دیگه این مال کیه؟ مال شما. پس تصرف در این برای جایزه، چون تصرف در اموال خودتی. اگر نه، گفتیم معامله فاسده. اگه معامله فاسده، تصرف در این حرامه. چرا؟ چون تصرف در مال غیر، تصرف در مال منه، ملک شما نشده. یه حکم چهارمی هم قابل تصویره و اونه که شما اگه انگشتر بنده رو، حالا معامله فاسد، انگشتر رو به عنوان تصرف در مال غیر برداشتی، بردی عبدین، بردی، حکم وضعی ثانویه، حکم وضعی دوم، ضامنی، آیا ضامنی یا ضامن نیستی؟ اینجا میاد ما یوزمن به سعیه، یوزمن به فاسده، معروف به این قسمته. پس این چهار حکم هر کدوم مسائل خاص خودشو داره. اینجا مثلا میگن کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این برمیگرده به کدوم؟ بس بر اون فساد و سحر. زمان حکم وصی دوم. اینجا میگن مثلا بایع قواعد فقهی است دیگه، اینا عمده موارده. الخراج به زمان کدوم؟ این مربوط به حکم تکلیفی دوم یا آثار اونه. پس ببینیم چهار مرتبه داریم. خب نکته ای که وجود داره، تعبیر ثمنه سفتون، این کنایه است. چون حالا ثمن سهده چی؟ خب باشه، ثم مازا، پولش حرامه، چی میخواد دیگه؟ ما باشیم و این عبارت ظهور اولیش چیه؟ یعنی شما الان برو بازار، ببین مردم، یه نفری داره میگه آقا این پول حرامه. میبینی اصلا نمیدونه چی دارن میگن. پشت در اتاق دو نفر دارن با هم حرف میزنن، اون میگه آقا این پولا خوردن نداره، این پول حرامه، این ثمن حرامه. این ظهورش در چیه؟ ظهورش در اینه که طرف گوینده میخواد حکم تکلیفی اول رو اشاره کنه. یعنی داره میگه ایو هنناس، این معامله تو حرامه، اصلا عنایت به صحت نداره در مرحله اول. هیچ، ابتداعاً داره فقط حرمت رو بیان میکنه. عنایتی به بحث صحت یا فساد نداره. شما الان میری بازار، میبینی دو نفر با هم معامله کردن، فقیه هم هستن، سابق بر این، بعضن سابق بر زمان ائمه که همه رباط کاسبن، کسی ارتزاق از وجوهات نداشته. نظام همه شون نگاه بکنید، شغلاشون اینه، مثلا بیاء و صابری یا سیغل، همین کسایی که دیدی شغل داشتن، تفقه و اخذ روایات در کنار شغلشون دیده. تو دوره های گذشتن بودن بعضن اینایی که میرفتن و حجره داشتن و کاسبی میکردن. حالا ببینید یکیشون داره با اون یکی میگه آقا نکن این کارو، این پول حرامه، پول حرام تو زندگیت نیار. این اگه شما باشی اصلا به صحت بر نمیگرده. اولا ظهورش در حرمت بگو تکلیفی اوله، اصلا اشاره مستقیمش بگو تکلیفی اوله، گوش کن حکم تکلیفی اولی. وقتی میگن این سمن حرامه، نمیخواد تصرف بگه حرامه، میخواد بگه اصلا معاملت حرامه، این معامله شما حرام. خب نکته ای که حالا معلوم شده، یه وقته شما برای این که بگید معامله حرامه تعبیر میکنید، میگید که این معامله حرامه. اگه این تعبیر رو کردید، گفتید آقای معامله حرامه، اینجا ممکنه کسی بگه حرام هست اما باطل نیست، ملازمه نیست. اما اگر یک کسی آمد گفت آقا این سمن حرامه، این پول حرامه، این در مرحله دوم به دلالت التزامی بطلان رو هم در بر داره. چرا همیشه؟ چرا؟ دقت کنید اثر یک بیت چیه؟ گوش کن، من را این انگشتر رو شما میفروشم، شما پولت رو من میدی، اثر این که این اومد داخل ملک شما شد چیه؟ این که شما بتونید توی تصرف کنید، شما بتونید در این یه تصرف حداقل بکنید. ولی اون که بعضی میگفت نه خود پوزدادن، پوزدادن تصرف هم نیست. این همینقدر که طرف بگی آقا بنده نصف مثلا فرض کن ده ینگاوادو داره، خود یه کیفی داره، ولی واقعیت اینه که ملکیت اثرش جواز تصرف. حالا اگر یک ثمنی حرام شد، یک پولی حرام شد، آیا این یعنی چی؟ یعنی تصرف توش نمیشه. چیزی که هیچ نمیتونید تو تصرف بکنید، این چه صحت معامله‌ای داره؟ صحت معامله‌ای که هیچ تصرفی در ثمن مثبتش نمیشه کرد. ملازمه عرفی داره این حرمت با فساد. دقت کنید پس یه بار دیگه از اول بچینیم. قبول کردیم رابطه حکم تکلیفی و حکم وضعی عموم و خصوص منبج ممکنه حرام باشه فاسد نباشه، ممکنه فاسد باشه حرام نباشه، قبول هم. گفتیم دفته دوم، اگر جایی حضرت مستطاب شارع یا هر کی گفت آقا این پول حرامه، ما باشیم و ظهور عرفی، یه کسی که میگه آقا این پول حرامه یعنی معامله باد، یعنی معامله حرام، پس آقا از سمن و سحتون ظهورش در حرمت معامله است، ظهور اولیه. این داشته باشیم. بعد گفتیم نکته سوم، اینی که احیاناً یک نفری به نفر دیگه یه چیزی رو بده اما او هیچ حق تصرف نداشته باشه، این نمیشه. لذا اگر یه نفر اومد گفت معامله حرامه، ممکن که بگیم آقا حرام هست باطل نیست، اما اگر اومد گفت ثمن حرامه، این حکم اولیه‌ای که ازش استفاده می‌کنیم حرمت، حکم دومی که ازش استفاده می‌کنیم فساد. ملازمه یعنی بین حرمت و ثمن و بطلان المعامله چه ملازمه‌ایه؟ ملازمه عرفی است. ملازمه عرفی. چرا عرفیه؟ بخاطر اینکه عقلا ممکنه شما مالک بشی حق تصرف نداشته باشی، مثل محجور. شما محجور شو، صفی یا محجور هم دیگه، صفی آدم برشکست، اینا حجرن، یعنی چیه؟ نباید دخالت در مالشون کنن، مالکن، حق تصرف ندارن. لذا یوم که تو یک کسی میمد بگه آقا این معامله حرام هست ولی باطل نیست، منتها شما به معنی اینکه معلومت رو مرده حق تصرف نداری، اما این خلاف متفاهم و عرفیه. یوم که لذا میگیم ملازمه عقلی نیست، ملازمه عرفیه. عرفن لازمه حرمت سمن بطلانم هست، این تعبیری که تو عبارتتون بود و داریم توضیح میدیم، یک شفا ان حرمت، یک شفا ان فساد. چرا یک شفا به اینجا؟ این هم یکی. خب پس ست نکته گفتیم. نکته اول این که بیان حرمت معامله به دو لسان ممکنه بشه. یک این که بگه حرام است، این هیچ ملازمه با فساد نداره. بگه ثمن حرام است، اگه گفت ثمن حرام است، این در مرحله اول میاد ثابت میکنه حرمت معامله رو، در مرحله دوم به ملازمه عرفیه ثابت میکنه فساد معامله. یه نکته اینجا میمونه، چون ممکنه که بگه آقا شما از کجا در آوردی اینو؟ ثمن حرام است، شاید اصلا اشاره به حکم تکلیفی دوم باشه. ثمن حرامه یعنی توش تصرف نکن. نه حرمت اولیه رو میگه، نه فساد رو میگه. میگه این مال غیره، در مال غیر تصرف نکن. حرمت مال غیر البته یک شفا ان فساد المعامله، اما اصلا حرمت تکلیفی اولیه رو اشاره نداره. اینجا در جواب باید گفتش که اگر چیزی به عنوان در یک دلیل آمد، خوب توجه بکنید، ظرافت داره. عنوان اشعار به موضوعیت داره. توضیح بدم. یه وقت من به شما میگم آقا عباس آقا رو اکرام، عباس آقا رو اکرام بکن. خب عباس چرا نمیدون؟ عباس آقا رو اکرام بکن چون عباس آقا سیده، اسمش عباس به احترام قمر بنی هاشم، به خاطر اینکه آدم خوبیه. نمیدونم. اما اگه من گفتم عالم و اون عالمه رو اکرام، این عنوان عالم مشعرون بالعلیه، یعنی دارم به شما میگم که انه علت اکرام علم. حالا یه وقت من به شما میگم آقا بریم تو بازار، اون دوتایی که دارن با هم معامله میکنن ما داریم گوش میکنیم، یکی به یکی میگه آقا این پولا حرامه، خوردن نداره. اینو میگه، میگه پول. چرا؟ به خاطر اینکه معاملهش حرام بوده؟ نمیدونم. به خاطر اینکه فاسد بوده؟ نمیدونم. اما اگر آمد گفت این سمن حرام، سمن حرام، این سمن مشعر به چیه؟ به این که کن علت حرمت سمن بودنه. علت حرمت وقوعه سمننه. سمن حرام باشه یعنی سمن بودن حرامه. سمن بودن حرامه یعنی معامله، یعنی عوض بودن. اشاره به چی داره؟ به حکم تکلیفی اول داره. بله اگر صرفا میگفت این پول حرامه، این مال حرامه، ممکن که بگیم این مربوط به خاطر عوض بودنه، به خاطر معاملشه، ممکن هم بود نه بگیم به خاطر فساد. اما وقتی میگه از سمن و حرامون سمن بیان میکنه، این مشعره به چیه؟ مشعره به معامله. پس میخواد بگه معامله حرام. خب این بحث از اولی که شروع کردیم تا اینجا مال امام، کلش از امامه، تو برگاه ها نداری. سلام علیکم. گوش کنیم عبارات امامه بود و ظاهر، البته تو اینجا نیست چون ابتدا دارن، یه بار دیگه هم اشارت و مایی در بحثا قبلا بهش داشتیم، حواسا رو گوش کنیم. از ظاهر منها، ظاهر از این صحبت گفتنها، ان الثمن محرم به عنوان ثمن الحرام یا ثمن النجس، لان ظاهر من تعلق حکم على عنوان، ظهور از این که حکم به عنوان تعلق میگیره، ظاهر موضوعیتو اینه که موضوعیت داره اون عنوان. فل حمل على حرمتهایی به اعتبار تصرف بی مال غیر بلا اذنه خلاف ظواهر عدله. ظاهر اینه که این به ما و ثمن حرامه، نه به خاطر مال غیر، اونم حرام تصرف در مال غیره. اما این ظهور عبارت بود و یشهد له، ظاهر اینه که ان ذالک تعبیر، شاهد شما بیرون نگفتیم یادمون رفت، ببینیم شاهد خوبی که امام میارن اینه که میگن ثمن الحرام، ثمن العذرت سهدون، ثمن و چی سهدون، این در رابطه با بقیه معاملات فاسده به کار نرفته. یه جا نگفتن ثمن المعاملت سبی سهدو، اونم خب میشه معاملت تصرف در مال غیر. اگه مال سبی، معامله سبی باطله، پس نقل و انتقال نمیشه، نقل و انتقال نشه پس ثمن میشه ثمن غیر، میشه مال غیر. در اونجا نمیدن بگن ثمن معامله سبی سهدو، نمیدن بگن ثمن معامله مهجور سهدو. در جاهای صحبت به کار رفته که خود معامله حرامه. و یشهد له ان الظاهر ان ذلک التعبیر لم يرد في شيء من المعاملات الباطله من جهت فقد ما يعتبر فيها، ربا معاملاتی که من جهت فقد باطله در صحبت به کار رفته. خب بعدشون میگن البته قبول داریم یک چیز دیگه هم ازش استفاده میشه، ثم ان الظاهر استفاده تو جهت اخرى من تلک الروایات، و اون چیه؟ که اون غیر و اصیل تنفل بحث عنها فی المقام، اون ربطی به بحث مقاصد محرمه نداره، وهیه بطلان معامله، اونم ازش استفاده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه لان تحریم الثمن لا یجتمع عرفاً مع صحت، اگه ثمنی حرام بود این با صحت قابل جمع نیست، اما لا یجتمع عرفاً، عرفنش رو توضیح دادیم از بیرون. چرا؟ به خاطر اینکه عقلاً ممکنه بگن آقا تصرف نکن ملکت هم هست، فاسد نیست حرامه، اما نمیدن بگن ثمن و بیع الوقت ندا سختو، اگه اونجا بود میگفتن میگفتیم حرامه، میگفتیم فاسد. اونجا به تعبیر اون اولش بر همین گفتم، گفتم یه وقت میاد میگه هذه المعامله حرام، اون هیچ ظهوری در فساد نداره، اما یه وقت میگه ثمن هذه المعامله سهدون، این ظهورش در فساد هست، هم حرمت رو میرسونه هم بالملازمت العرفیه فساد میرسونه. لان تحریم الثمن لا یستمع مع الصحه و ایجاب الوفا بالعقود، معنا نداره، فلازمه العرفی بطلانها، لازمه عرفیش چیه؟ این که علاوه بر این که این فاسده حرام هم هست. این عبارت امام در رابطه با این یه ملازمه ای هم باید نقل می کردیم که گفتیم تمام شد. دسته اول روایات تمه، اون دسته دوم روایاتی که داله بر حرمت معامله بر میته است، اونها رو انشالله شنبه